أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مملوك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. صلات و آله الدافعی جهاته لباطیل و دامقی سولاته الاذالیل. امروز انشاءالله دو خطبه 69 و 70 را میخوانیم. اما خطبه 69 و قال علیه السلام فی سحرت الیوم الذی ضرب فی سحره، همون سحر را میگوین، حضرت در سحر آن روزی که ضربه به ایشان واقع شد این سخن را فرمودند. ملکتنی عینی و انا جالس. خب علی علیه السلام شب 19 ماه رمضان یک لحظه خوابشون میبرد و چشمشون رو باز میکنن، فرمود همین الان خوابی دیدم، این رو تعریف میکنند که خواب دیدم از جانب راستم حضرت رسول صلی الله علیه آمدند و من شکایت کردم از کجی ها و خصومت ها که حضرت فرمودن که خب دعا کن، نفرین کن. من هم دعا کردم که خدایا من را به بهترین ها ملحق کن، اونایی که از اینا بهترن ملحق کن و بدتر از من را هم به اینها بده. بعد که خود حضرت ضربه خوردن، قبلش به امام حسن رو گفتن ضربه خوردن، باز دوباره تکرار کردن ولی این بار خصوصی بود. این بار یک کتابی به نام مقتالین یعنی ترور شده ها، در اون کتاب آمده است، از محمد ابن حبیب بغدادی است که ابو عبدالرحمن میگوید که زنها گریه میکردن، علی علیه السلام ضربه خورده بود، بعد حضرت اشاره کردم من نزدیک شدم، یک جوری که زنها نفهمن چون دارن گریه میکنن با گریهشون شدت نگیره، این خطبه 69 رو باز هم تکرار کردن. هم قبل از این که مورد ضربه قرار بگیرن به یکی دو ساعت این رو گفتن، هم بعد از ضربه. قبلش امام حسن نقل میکند و بعدش رو ابو عبدالرحمن. اما توضیحات بیشتر. ملکتنی عینی و انا جالس، چشمم اختیار از من گرفت، مالک او بود. در حالی که من نشسته بودم، همینطور که من نشسته بودم چشمم از اختیار رفت. حالا یه معنیش اینه که خواب به سراغم آمد، شاید یه معنی دیگرش هم این باشد که لازم نیست برای دیدن امامان حتما بخوابن در خواب ببینن. بله خواب اونا وحیه، خیلی خوابشون حساب شده است، ولی بدون اون هم اولیاء الهی حتی همینطوری که هستن گاهی چشمشون از اختیار میرود و بعد میبینن خیلی چیزها را. ولی در هر صورت بعضی گفتن به معنی خواب است، ولی بعید نیست به اون معنی هم باشد. ملکتنی عینی، چشمم اختیار از دستم گرفت و انا جالس، در حالی که من نشسته بودم. حسن حلی رسول الله صلی الله علیه، از جانب راستم حضرت رسول صلی الله علیه وارد شد. فقلت یا رسول الله، گفتم ای رسول خدا، ماذا لقیتو من امتک من العبد و لدت. این ماه در اینجا استفهامیه استعجامیه است، مثل الحاقت و ملحاقت، چه چیزها که من ندیدم از این امت، عجیب مسائل از این امت دیدم. این زو هم موصول است که همین چیزایی که میدونید، چه چیزها من ندیدم از این امت، من العبد و لدد. خب لدد یعنی خصومت، عبد یعنی کجی که به خاطر سنگینی پیش میاد، یعنی یا با من دشمنی میکردن یا واقعا سنگینی میکردن برای من، تعاملشون میکردن. خب این رو میگه، من به حضرت رسول صلی الله علیه گفتم. بعد در جای دیگر دارد که در نهج البلاغه یا جای دیگر است که حضرت علی علیه السلام میگه وقتی من گفتم که یا رسول الله چه کجی ها و خصومت ها از امت دیدم، یک وقت منظره ای دیدم، دیدم دو نفر که معاویه با شده امراض اینها رو آویزان کردند، بلایرن در این منظره دیدم که دارم بهشون سنگ میزنند، که این رو هم نشان داد خدا به من. پس این ملائکه عینی میتونه به معنی خواب باشد و میتونه به اون معنا که نه این عوالم را ما دیدیم. فقال ادعو علیهم، در جواب من حضرت رسول فرمودن که نفرینشون کن، دعا علیهم بکن. فقلت، من هم گفتم، ابدلنی الله به، خدایا من را عوض اونها، من رو عوض اونها به من بده خیرم من هم، بهتر از اونها. و ابدلهم بی شرن لهم منی، و به اونها هم عوض من بده بدتر از من، یعنی من برم بدترها بیایند. خب ابن ابی الحدید این قسمت رو که توضیح میده که خدایا من رو ببر، یه وقتی که با علی علیه السلام بیعت میکردن، این ابن ملجم هم آمد که با علی علیه السلام بیعت کند، حضرت بیعت نکرد، دوباره آمد حضرت دستش رو کشید، سه باره اصرار داشت بیعت کند، بعد حضرت همیجور صحبت میکردن، چرا ای عشقی چرا نمیای و صورتم رو با خون سرم خضاب کنی، با خودشون حرف میزدن و بعد این شعر رو خوندن، اشدد حیازی مکل الموت فان الموت لاغیک ولا تجزع من الموت اذا حل بوادیک، کمر همت ببند آماده مرگ باش، مرگ داره میاد، وفق بده خودتو با مرگ وقتی که قراره بیاد. این حضرت همینا رو گفتن. ابن ابی الحدید میگه وقتی که بار سوم ابن ملجم آمد خلاصه بیعت کند، حضرت این جملات را گفتن و خدا بدتر از من را به اونها بده. در خطبه 25 هم اونجا دارد که وقتی یاری نکردن علی علیه السلام را و شهر صنعا یمن از دست رفت، اونجا دارد که حضرت گفتن من میدانم، نظرم رو به شما بگویم که معاویه و یاران اونها دولت از دست شما خواهند گرفت به دلائلی. اولا اونها وحدت دارن، شما ندارید. دوما اونا از رهبرشون اطاعت میکنن، شما نمیکنید. سوما اونا امانت رو رعایت میکنن، شما خیانت میکنید. و چهارما اونا اصلاح در شهرها دارن، شما افساد میکنید. توضیح مفصلش را در خطبه 25 ما گفته، اینجا تکرار نمیکنیم. بعد در همون جا دارد که اللهم انی قد مللتهم و ملونی و سئمتهم و سئمونی، خدای خستهشون کردم از بس گفتم بیایید به جنگ. فعبدلنی بهم خیرا منهم، ای خدا یک عوض و بدلی کن، بهتر از اونها رو به من بده. و عبدال هم بیشترم منی، بدتر از من رو به اینها بده. و همینطور هم شد. امامی که همیشه پناه بود رفت. حالا کیا میان؟ کیا سرکار میان؟ امرأ سرکار میاد، ولید سرکار میاد، معاویه سرکار میاد، امام همیشه پناه اون میرود. حتی الان هم ذریح امام علیه السلام پناه است، نجف پناه است، محل امن است. در زمان هارون الرشید قبر علی علیه السلام مشخص شد، پنهان بود تا اون زمان، و جلان رو عبدالله ابن حازم میگوید، میگه با هارون الرشید رفته بودیم به شکار، آهوی دید، از یک طرف سگهای شکاری، از طرف دیگر بازهای شکاری رو رها کرد آهو را بگیرد. این آهو آمد روی ارتفاع که همون قبر حضرت علیه السلام باشد، نمیدونستن که قبر حضرت است. هم سگان شکاری هم بازهای شکاری برگشتن، خیلی تعجب کرد هارون. از ارتفاع که آمد پایین، از اون قسمت بلندی آمد پایین، دوباره باز آهو و این سگها و بازهای شکاری دنبالش کردن، باز تا میره روی ارتفاع اینا باز میستادن. میگه بوی پیرمرد رو که اهل ذوق و سلیقه و هنر باشه، اونایی که اهل معنا هستن بیارید ببینم اینجا چه خبر است. پیرمردی رو از قبیله بنی اسد آوردن، گفت که راز اینجا چیست؟ خیلی عجیبه، آهو تا به اینجا پناه میبره، سگ شکاری باز شکاری باز میمانه. گفت به من اگر امان بدید بهتون میگم. گفت بگو اجداد من گفتن هر کی اینجا پناه بگیرد بهش پناه میدهند. اینجا قبر حضرت علی علیه السلام است. خب حضرت میرود، کی میاد؟ امراض ها میآیند، مغابه ها میآیند. این رو ببینید، حضرت رسول رد میشد، مر به امر ابن عاص و الولید ابن الولید و هما فی حائط یشربان و یغنیان به هذا البيت فی حمزه. میگه امر عاص و ولید شراب میخوردن، مست شده بودن و شعر میخوندن. این شعر رو به مسخره میگرفتن و شعر میخوندن علی حمزه سید شهدا. حضرت رسول میبیند این افراد شراب خور مست و ایرانی که همه چیز رو به بازی گرفتن، دعا کرد اللهم لعنهما، خدایا این دوتا را لعنت کن، امر عاص و ولید را. برخوز هما فل فتنه، در فتنه فرو ببرشون رکسا و دو اهما الانار دعا، اینها رو در آتش بیفکن، در فتنه بینداز، لعنتشون کن. این ملعونین و مغزوبین و جهنمی ها اینها حاکم بشن. علی علیه السلام برود، چرا؟ به خاطر گلی تنها گذاشتن. میگه بجنگید، یا سرد است یا گرم است، نمیشه بعد، حالا صبر کنید. بعدن خطبه بعد، خطبه 70 من خطبت الله علیه السلام، از خطبه های حضرت است. فی ذم اهل العراق مذمت میکند عراقی ها را، و فیها در همین خطبه آمده است یوبخو ملا ترک القتال، توبیخ میکند اینها را برای ترک جهاد و نصر، چرا یاری نمیکند. خب و دیگر این که تکذیبشون، که تکذیب کردن علی علیه السلام رو، میگن علی دروغ میگوید از طرف، یاری حضرت نمیکند. خب اما بعد، یا اهل العراق فإنما انتم كالمرأة الحامل، اما بعد ای اهل عراق شما مثل زن حامله ای هستید با اوصافی. این رو اینجا دو تا از هنرهای تشبیهی اینجا آمده است، ابن بیان در رابطه با تشبیه و کنایه و استعاره بود، اقسامش اینا بحث هایی دارد. یکی از تشبیه‌ها تشبیه مفرد است به مرکب. یک اهل عراق مفرد تشبیه می‌کند به زن حامله‌ای که وز تا 9 ماهش تمام میشه، بعد بچه‌اش سقط میشه، بعد که حالا مریض است، افتاده است، شوهرش میمیرد عوضی که بیاد بهش برسد، و بعدم که خودش میمیره، بچه‌اش مرده، شوهرش مرده، زج کشیده، اموالی هم اگر دارد به بیگانه به ارث میرسد. این تشبیه مفرد است به مرکب و تشبیه غریب. یکی از تشبیه تشبیه غریب است. وقتی میخواد تشبیه غریب بگم، مثلا در متول این رو میگه، میگه این خورشید که میبینید از مشرق به مغرب میرود، شبیه این است که پیرمردی با پای لنگ لنگ و با دست لرزان آینه گرفته باشد از شرق به غرب برود. یعنی تشبیه خیلی عجیب است، تشبیه عجیب میخواید سخن حضرت علیه السلام. اما بعد ای مردم عراق، شما مانند زن حامله هستید. اولا زن وقتی میگن بیاد به جنگ نمی آیید، در خانه رو ببندید. خب این زنها نباید به جنگ بیان، شما مگر زن هستید؟ در خانه نشستن و دفاع نکردن این زنانگیست. در تنگنای حلقه مردان به روز جنگ پیدا شود که مرد کدام است و زن کدام. این اولا زن بودنشون. خب زن حامله، خب این آمادگی، علیه او جنگ شروع میکنند، علیهش حامله بودنش، همین سختی بهش وارد کردن. جنگ که نمیاد ایچی، سختی هم براش هست. حملت، حامله شده، فلما اتمت، وقتی که حمل به کمال میرسد، 9 ماه میشود، عمل است، سقط میکند، سقط میشه. یعنی چی سرق میشه؟ یعنی اینی که شما جنگ صفین رو با آخرش رسوندید، آمدی جلوش گرفتید. مالک میگه امام یک خیز دیگه بردارم، یک دوره دیگه بزنم با این اسبم، همه چیز رو تمام میکنم، همه چیز تمام میشه. اصلا مالک کامل طرف معاویه، اصلا وضعی معاویه دست داده بود که خود امراض بهش میخنده، میگه به من اشکال نگیر، به الله میگم تو به تو چه گذشت وقتی که مالک اونجا آمد. در هر صورت یک خیز دیگه لازم بود، به پایان رسوندید، بعد چی؟ سخت کردید. نه، جنگ رو متوقف کنید که قرآن سر نویزه کردن، حکمیت بپذیرید. و ما تقیمها، خب حالا یک زنی حامله در 9 ماهگی بچهش سقط می‌شود، یک شوهرش حداقل این پرستاری بکند از این. خب شما یک وضعیتی نگذاشتید که بعد کسی بیاد به داد شما برسه. و طال تعیما، دوران بیوگیش طول بکشد دیگه، سرپرست نداشته باشه. و برای تا ابعدها، دورترین شخص هم بد مال برش ببره. این زنه وقتی شوهرش مرده، بچهش مرده، حال انبالش کی برش میبره؟ این حاکمیت به دست معاویه ها بیفتد که هیچ ارتباطی به شما ها ندارن، هر دستوری میخواد به شما بدن. ببینید چه تشبیه عجیبیست، تشبیه مفرد به مرکب از نوع غریبش، که توش واقعا حماسه است، بحث هست، نه که افراد بلیغ یک مثالی برای خودشون درست کردن. پیرمردی لنگ با دستی لرزان، آینه به دست، از شرق آسمان به غرب میراد. خب چه خیالات و چه تصوری است و چه فایده در این تشبیه؟ این خوبه، اصلا بلاغت و از نهج بلاغه بگیریم، حتی ادبیات را، صرف را، نحو را، اشتقاق را، نوع سخن گفتن را، منطق را، برهان را، جدل را، اسکاتی ها را، اقسام بحث های منطقی رو از اینجا بگیریم. اما والله ما اتیتکم اختیارا ولکن جئتو الیکم سوقا، بدانید خدا شاهد است، خدا قسم میخوره من که به اختیار پیش شما نیامدم. علی علیه السلام در مدینه بود، در مدینه بود که جنگ جمل شروع شد. خب برای که جلو جنگ رو بگیرم، جنگ رو باید جلو شگره، بلا چه به سر ناموس مردم و بچه های مردم در میاد، چی برای مردم میماند؟ آمدن جلوی نابسامانی ها رو بگیرن. این اضطرار بود که حضرت را از مدینه کشون به بیرون، به کجا؟ به بصره. بعد از اون یارانشون در کوفه بودن، دلن سریع از یاران بزنن، بعد از این طرف در همون جا مون در درگیری بعدی که با معاویه داشت جنگ صفین. این اضطرارها بود، من اینجا بودم، ولی من نمیامدم که اینجا در میان عراق باشم، که من نیامدم به اختیار نزد شما، ولیکن جئتو الیکم، اگر آمدم سوقم بود، من سوق داده شدم اینجا، کشونده شدم به اینجا. ولقد بلغنی انکم تقولون علیون یکذب قاتلکم الله تعالی، به من خبر رسیده شما میگوید علی دروغ میگوید. حضرت میفرمد من برم بدتر از من میآید، از خودتون دفاع بکنید، آینده نه عزت برای شماست نه لذت برای شماست. این خبرهایی که حضرت میده یه مقدارش اصلا قوانین و سنت های تاریخ رو میگوید، اینا پیشگوییست، مشاوره هاش پیشگوییست. علاوه بر این که حضرت پیشگویی ها و غیبگویی دارد، علاوه بر این که اصلا این رو من بهتون بگم، با اجسام شما میتونید حرف بزنید، و این رو حضرت علیه السلام بابش رو باز کرده، انا نقطت و الخط، انا خط و نقطه، انا نقطت و الخط، که کدهای سخت ابزاری کامپیوتر همیه، کد چیز دودویش رو نگاه کنید، اون کد اسکندر رو وقتی نگاه میکنید میبینید دقیقا این یک و صفر ها رو کنار هم بذاشن که خب یک فرمول خاص خودش رو داره، شبیه داره عبده هست. و به این طریق تونستن ارتباط ایجاد بکنن بین کامپیوتر، بفهمونند و مطلب بگیرن، با کیبورد حرفشونه بزنن، با مانیتور پس بگیرن اونچه که پاسخ میاد. این رو حضرت علیه السلام مطرح کرده است. حضرت علیه السلام علم اونجاست، چه از انواع علمش، چه بحث‌های پیشگویی‌هایی که به مشاوره مربوط است، پیشگویی‌هایی که به، چون مشاور هم پیشگویی می‌کند، سنت بدانید پیشگویی می‌کنید، علاوه بر اون یک و صفر ها رو بدانید پیشگویی می‌کنید، اینا همه منشأش از خود حضرت علی علیه السلامه و اصلا حضرت علی علیه السلام با روح القدس مرتبط است. از زیر عرش تا زیر اعماق زمین همه رو خبر داره، به جز اون علم مکنون سری که خب لا یعلم غیب الا هو و نیازم نیست. تمام چیزهایی که نیاز هست میداند، نیاز نیست برای هدایت بشریت. یک اسراری هست یا فراتر از این بحث بشر است، نیازشون نیست، پس لازم هم نیست به حضرت علیه السلام داده شده باشد. ولقد بلغنی، به من خبر رسیده، شما میگوید علی دروغ میگوید، من پیشگویی میکنم آقا آیندهتون خراب میشه، میگه دروغ میگوید. معاویه میاد سیاتی زمانن علی امتی، یک زمانی مثلا میآید، لا یقرب فی الا الماهل، فقط چاپلوسا جا دارن، لا یقرب فی الا الفاجر، افراد فاسد میگن اینا زرنگن، هی اینا رو میگم شما میگید دروغ میگوید. قاتلکم الله، خدا شما رو بکشد، هر کسی به امام اهانت کند عمرش کم میشود. اینی که خدا بدتر از من رو بیاره من رو ببرد، یا شما خدا شما رو بکشد، اینا خبر است، نفری نیست، واقعیت این است. خلائق رو هرچه لایق، وقتی امام رو تنها بگذارن معاویه ها سرشون میاین، از این طرف به امام اهانت کنن عمرشون کم میشود، میگن دروغ میگن. خیلی موارد گفتن، حضرت فرمود که شما یک متکا بگذارید، از هر طایفه بیاد، از هر دینی بیاد، یهود باشد، نصارا باشد، مسلمان باشد، من طبق کتاب آسمانی خودشون پاسخ میدم به باباشون سوالاشونه. یکی گفت آقا دروغ میگوید. حتی حضرت فرمود من میگم این کتاب، این آیه آسمانی در بیابان بود، در شهر بود، در دشت بود، در کجا اصلا نازل شد و به چه مناسبت نازل شد؟ یکی گفت دروغ میگوید. یکی دیگه برداشت گفت که علی جان به حرف اینا گوش نکن، من تو رو خیلی قبول دارم، هم خدا که میگن تو هستی. حضرت میفرمد شما نگاه کنید، من به حرف این بکنم یا به حرف اون، افراطی ها را ببینید، تفریطی ها را ببینید، در یک جلسه در آن واحد یکی میگه دروغ میگه، یکی میگه ناراحت نباش، ما خدای کی میگه دروغ میگه. به من خبر رسیده میگه علی دروغ میگوید. فعلا من اکذب، من به که دروغ بگویم؟ یعنی من از خودم حرف نمیزنم که. علی علیه السلام از خدا میگوید، از پیغمبر خدا میگوید، از خودش که حرفی ندارد بگوید. پس اگر بگوید دروغ میگوید، یعنی من دروغ به خدا میبنده، یعنی من دروغ میگم که خدا گفته، دروغ میگم که پیغمبر گفته، من به که دروغ ببندم؟ الله، بر خدا دروغ ببندم؟ انا اول من آمنه به، من اول کسی هستم که ایمان آوردم به خدا، ام علا نبیه، به پیغمبر خدا من دروغ بگویم؟ فانه اول من صدقه، من اول کسی هستم که تصدیق کردم پیغمبر. حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمد گفت علی جان به پیغمبری مبعوث شدم. حضرت 10 ساله بود، گفتن ما از قبلا میدونستیم شما پیغمبری متفاوتید، ما هم ایمان آوردیم. حضرت فرمود نه، شرط دارد، یک فکراتو بکن، دو با پدرت ابو طالب مشورت کن، بعد نتیجه ببین چه شد. شب حضرت نخوابی تا صبح، هم صبح چشماشو باز کرده، یا رسول الله ایمان آوردیم. حضرت فرمودن خب فکر کردی؟ گفت بله فکرامو کردم. خب شما که در خانه ما بودی، کجا با ابو طالب مشورت کردی؟ شرط دوم لازم است، با ابو طالب مشورت میکردی. گفت خلقنی الله من غیر ان یشاور ابا طالب، مگر خدا مرا خلق کرده با ابو طالب مشورت کرده است. فما حاجتی انا الى مشاورته الى عبدالله، من میخواهم همان خدا را عبادت کنم، مشورت از کی بگیرم؟ از ابو طالب مشورت بگیرم؟ در صورتی که عباس عموی پیغمبر، حمزه سید الشهدا در جنگ احد، قبل از امام حسین صلوات الله علیه به حمزه میگفتن سید الشهدا، این دوتا وقتی حضرت رسول فرمود اسلام بیارید گفتن به ابو طالب مشورت کنید، این دو تا گفتن مشورت ها مولا بکنی بعدن، ولی علی علیه السلام گفت نه، من نیاز مشورت ندارم، انا اول و من صدقه، من اول کسی هستم که تصدیق کردم پیغمبر را، بعد از خودم هم که حرف نمیزنم. پس وقتی میگه دروغ میگه، یعنی داره تکذیب میکنه پیغمبر را، تکذیب میکنه خدا را. کلا نه اینطور نیست، والله اینطوری نیست، لکن ها لهجتم لهجتم قبتم انها، اما مطالبی است که شما غائبید از آن. باید یک حضوری باشد که این مطالب را بفهمید. همینطوری که نمیشه فهمید، حضرت علی علیه السلام بله اون حضور رو دارد و میفهمد، در خطبه قاصعه دارد که حضرت علی علیه السلام میگه که به پیغمبر گفتن که این صدا چیست، ناله چیست، گفتن شما میشنوید ناله را، بله ناله شیطان است که برمی آید. که علی انت تسمع و ما اسمع ترا و ما ارا، هرچی من میبینم تو میبینی، هرچی من میشنوم تو میشنوی، ولی که تو پیغمبر نیستی. حضور پیدا کرده در عوالمی که اینا را میفهمند، ولی که لهجه هایی بوده. من از اونجا دارم میگم شما غائب از آن هستید. ما از خیلی چیزا غائبیم. خطبه 64 این تکش خیلی زیباست. ان غائبا یهدوه الجدیدان اللیل و النهار لهری و مسارت الاب مرد. و شما اینجا هم تازه غائبید، مثل اهل اینجا نیستید، ما بیگانه ایم. ما رو چه به اینجا مرغ باقی ملکوت هم نیم از عالم خواب، مثلا از اینجا نیستیم. ما تازه همینجا درگیر هوا هستیم، از انسانیت خودمون غائبیم، چه برسه به این که با میگیم علی دروغ میگوید. وقتی میتونید بگید علی دروغ میگوید که شما در همون مقامی باشید که به علی خبر میرسد، بگید نه جور دیگر رسید این دروغ میگوید، شما اصلا اونجا بودید. ولم تکونو من اهل، اصلا اهلیتشو دارید؟ این علوم حضور میخواهد، اهلیت میخواهد. شما که اصلا از انسانیتتون غائبید، بعد وقت میگید علی دروغ میگوید. وقتی ما میتونیم بگیم دروغ بگه که ما هم در اون منبع خبر باشیم، خبر به ما هم رسیده باشد، ببینیم این نفر دوم متفاوت نقل میکند. ما که در همین دنیا تازه غائبیم، از انسانیت خود خبر نداریم، وقت ما میخوام از ملکوت خبر داشته باشیم، از اون عالمی که اخبار میآید خبر داشته باشیم. ولم تکونو من اهل، اصلا شما جل اهلی این حرفا نبوده اید که بخوام به شما خبری بدم. اهلیت لازم است. لوزنون مصری اسم اعظم میدانست، یکی گفت بریم ازش یاد بگیریم. آمد مدت ها خدمت رو کرد، گفت حالا اینقدر خدمت کردیم یه خواهشی داریم. گفت بگو. گفت من میخوام خلاصه اسم اعظم از شما بگیرم. زندون مصری گفت یک دفعه نمیشه، کم کم. هی اصرار میکرد به ما یاد بدید اسم اعظم را. گفت ببین یک رفیق دارم اون ور پل، این پل رو که رد کنید از روی آب برید یک خیمه ای ور هستش، این دوست ماست، یک امانت دارم برو بهش بده، خیلی رفیق مایو، راز و رمزی با هم داریم. بعد که برگشتی ببینم میشه با هم حرفی بزنیم. این امانت رو گرفت که از رو پل میرفت، گفت خب اسم اعظم که به ما میگوید، بذار همین امانت رو هم نگاه کنیم، یک چیزی اضافه تر بر اسم اعظم یاد بگیریم، خیلی خوب است. امانت رو باز کرد، یک موشی بود پرید، این میخواد از پل بیفتد پایین از درس. بعد برگشت گفت زنون ما رو مسخره کردید، موش به ما میدی بفرستیم برای آب. گفت تو اهلیت نداشتی یک امانت رو از این بر پل به اونجا ببرید ولی اون موش باشد، به تو اسم اعظم بده؟ علم تکونو من اهلش، مثلا اهل این مسئله نبودید، حضور نداشتید. خب کسی که حضور ندارد، اهلیت نداره، چه علمه بهش بدن؟ ویل امهی کیلن وای به مادر اینها، یعنی چنان وضعیتی پیش براتون بیار شما که علی رو تنها میگذارید، شما که علیه دشمن خودتون اقدام نمی کنید که به مادرتون باید گریه کرد. وقتی مادر وقتی داره جزع و فزع می کند، ببینید چه حادثه است. کیلن به غیر ثمن لوکان لهو و آ، ما یک کیل بدون قیمت بهتون بدیم، مجانی، ما علم مجانی بهتون میدیم اگر و آ و ظرفیت باشد. مشکل اینه که ظرفیت نیست. هر که ظرفیت داشته باشد، اهلیت دارد، حضور دارد، اصلا میگه ما بهش علم میدیم. در حکمت 147 دارد، بعضی خطبه 147، بعضی 131 است. بعضی آدرس هایی که ما میدیم ممکن است با صحبه ساله باشد، بعضی باز با فیض الاسلام است. در اون حکمت 147 دارد که حضرت دست کمیل را میگیرد به صحرا میبرد که کمیل این حرفایی میگم خوب با حافظه بسپار، در ضمن اون مسائل دارد که این نهاب و نائل علمن جمع، من در سینه علوم نهفته دارم، اشاره به سینه میکند، لبوجت تو حمله کسی رو نمیبینم بتونه تحملش بکنه، بارش رو ببره، لیاقتش رو داشته باشد. بعد فرمودن این افرادی که ما داریم ببینیم علم دین یاد میگیرن برای دنیاشون، مستعمرن آلت دینه در دنیا، ما بینش یاد بدیم دین رو برای دنیاشون میخوان، یا میبینیم که اینها اصلا درس میخوانن ولی باوری درس نمیخوانن. بابا وحی است، قال علیون است، پس کی دیگه باور کنیم؟ یعنی قد و شک فی قلبی لول آرد من شبه الا ذا و لا ذا، نه این و نه آن، درس رو باید با باور بخوانیم، لااقل درس رو اوزلا لااقل نجد بلاغلا، یا بدون باور میخوانن یا برای دنیا دنبال میروند. او من هو من بلذ سلسل قیاد لشهب او مقرمن بالجمعه و ادخار اده هم علم بهشون بدم، اینا مالندوز و شهوترانن، لیسا من رعات دین فیشه، اینها که ربطی به دین ندارن، اقرب و شیعن شبه هم به ما الان آم و سایمه، اینها رو اگر بخوام تشبیه کنم به حیوانی تشبیه میکنم که به چرا رفته است، که داله یموت العلم به موت حامل بیزار علی بمیرد، علم هم بمیرد. لیاقت وقتی نیست، لیاقت معلوم شد، اهلیت معلوم شد، اهلیت این است که باوری درس بخوانیم، اعتقادی درس بخوانیم، دین رو برای دین بخوانیم، نه برای دنیا دنبال مالندوزی و پست و مقام خواهی نباشیم، که هوا جمع است، ریاست طلب و مالندوز و دنیا خواه و بی باور اینا اهلیت ندارن. اما اگر کسی باشد، بله، کیلن به غیر ثمنن لو کان له و آ، بدون قیمت مفت مفت بهش علم میدم، فقط او ظرفیت داشته باشم. علم بخوندن فقط نیست، یک ذرهش بخوندن است، اکثریتش به اینه که اونها حفاظه کنند. ولتعلمن نبه بعدهین، شما خبرش را بعدن خواهید فهمید. این که شما از خودتون دفاع نمی کنید، این که بعدها چی به سرتون در میاد، ما گفتیم شما مثل زن حامله هستید که حملش به پایان برسد و سقط بشود و بیوه بشود و مدت طولانی بیوه بماند و بعد بمیرد و بیگانه ها به ارث ببرن، باور نمی کنید؟ خبرشو بعدن بفهمید. ولتعلمن نبه و بعدهی، این یه آیه قرآنی است، ولتعلمن نبه و بعدهی، اقتباس است آیه 88 سوره ساده است و قبلش این است، والحق اقول، حقیقتا میگویم، لعن جهنم منک و من تبعک منهم اجمعین، جهنم را از شیطان و شیطانیان پر خواهم کرد. قل ما اسالکم علیه من اجر، پیغمبر خدا بگو من که از شما اجر میخواهم، این هو الا ذکر للعالمین، عالم خواهد فهمید. ولتعلمن نبه بعدهی، شما بعدا خواهید فهمید، دنیاتون جهنم میشه، آخرتون هم جهنم است، اگر از خودتون دفاع نکنید، اگر عزتتون رو نگه ندارید. علاوه این دنیایی است که انسان باید از ارزش ها و از امانت ها حفاظت کند. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.